در ارتباط با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت خدمتتون عرض کنم که این لایحه برای نخستین بار در نظام حقوقی کشورمون به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت رو به عنوان جرم تلقی کرده و برای اون مجازاتی رو هم در نظر گرفته. در این حال تکالیفی رو هم برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی مقرر کرده تا شاید اجرای این تکالیف بتونه به کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت کمک کنه. به هر حال در نیم نگاه امروز و در ادامه این برنامه راجع به این لایحه بیشتر صحبت خواهیم کرد و یکی از سوال‌های اساسی ما اینه که چرا با گذشت 10 سال از طرح این لایحه هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده؟ ارتباط با این لایحه معاونت حقوقی زنان ریاست جمهوری معتقده که این لایحه با وجود دستاوردهای زیادی که داره خلأ و نواقص زیادی هم داره. باید در جلسات هماندیشی دولت و مجلس شورای اسلامی این لایحه بررسی بشه تا خلأ و نواقص اون رفع بشه. البته فعالان مدنی هم بارها در ارتباط با این لایحه اظهار نظر کردن، اما میبینیم که هنوز به تصویب نهایی نرسیده. اگر این لایحه تصویب بشه و به قانون تبدیل بشه، شاید قدری از اعمال خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانگی کمتر بشه. مطلبی رو هم عرض کنم خدمتتون، شاید براتون جالب باشه. با وجود اینکه در 2 سال اخیر موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی با سیر نزول همراه بوده، اما طی 5 سال گذشته زنان بخش اعظمی از این معاینات رو به خودشون اختصاص دادن. آمارها نشون میده که 96% از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی در سال گذشته مربوط به زنان بوده که در مقایسه با سال 99 روند کاهشی رو داشته. برگردیم به همه‌گیری خشونت علیه زنان. در این ارتباط خانم دکتر احمد نیا عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران گفتن که حدود 250 میلیون زن و دختر در جهان از طرف شرکای زندگی خودشون مورد آزار قرار میگیرن. بعد از همه‌گیری کرونا هم خشونت علیه زنان در شرایط وخیم‌تری قرار گرفت. خیلی از نهادها در این زمینه ضعیف عمل کردن، دسترسی به خدمات برای زنان خیلی دشوار بود و اگر بخوایم که این موضوع رو ریشه یابی کنیم، خب خلأهای زیادی در حمایت از زنان در همه‌گیری کرونا وجود داشت. متاسفانه در خیلی از کشورها خشونت خانگی بعد از همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرد و هنوز هم تبعات این خشونت رو مشاهده می‌کنیم. ساعت 13:04 است. همچنان منتظر هستیم که ارتباط دوم ما پاسخ بدن. قرار بود که آقای اسماعیلی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ما همراه باشن و توضیحاتی رو راجع به روند پیگیری لایحه رفع خشونت علیه زنان رو برای ما ارائه کنن. خب متاسفانه هنوز تلفنشون رو جواب ندادن. لطفا با ما همراه باشین، این برنامه تا ساعت 13:10 تقدیمتون میشه. ده و پنج دقیقه است تقریبا تا پایان برنامه، 5-6 دقیقه زمان بیشتر نداریم، اما در این فاصله زمانی کوتاه در خدمت آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقام دکتر شهبازی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. خوشحالم خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر، شاید طرح این موضوعیه که موضوع به هر حال نخنماس و سالهاست که دربارش داریم صحبت میکنیم، مسائل مربوط به رفع خشونت علیه زنان، پایان خشونت خانگی و همینطور پیگیری لایحه حفظ کرامت زنان یا اسم جدیدش هم که لایحه رفع خشونت هست. راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم، اما همچنان این لایحه در مجلس خاک میخوره و به تصویب نهایی هم نرسیده. اما ما گذری هم داشتیم به برنامه ها و همینطور اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص حمایت از زنان دچار خشونت. شما خودتون تجربه همکاری با سازمان بهزیستی رو داشتین و یکی از تحلیلگران حوزه آسیب‌های اجتماعی هستین. آقای دکتر، ریشه و البته بهتره بگم که نقص اصلی در این زمینه چیه؟ اینکه آیا ما قانون کم داریم یا اینکه دستگاه‌ها در اجرای اون برنامه‌ها و تکالیف حمایتی خودشون کوتاهی می‌کنن؟
ببینید، تو عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، سوالی که شما پرسیدید، ما نیازمند بازنگری در سیاست ها هستیم. به همین دلیل اون لایحه در واقع کرامت و سیانت،
حفظ کرامت و حمایت از زنان،
بله، این خلاصه کردن این لایحه تهیه شد بعد از یک مدت طولانی و رفت که ما یک قانون جامع راجع به این حوزه داشته باشیم. ولی اگر همین الان زنی در معرض خشونت باشه یا خشونت ببینه، طبق قوانین جاری کشور هم سیستم قضایی میتونه اون حمایت رو بکنه، میتونه وارد سیستم حمایت اجتماعی بشه. تا اونجا که من اطلاع دارم اورژانس اجتماعی میتونه مراجعه بکنن یا با خط 123 تماس بگیرن. حمایت های قانونی و اجتماعی مرتبط با شرایطی که افراد دارن دریافت بکنن. اما لایحه‌ای که در واقع نوشته شد بیشتر از این با بود که یک جامعیت و نگاه همه جانبه و بروزتری نسبت به این قوانین در واقع باشه. خود شما استظهار دارید که ما در سطح جهانی هم کنوانسیون منع خشونت علیه زنان رو در واقع داریم که تقریبا یک اجماع جهانی هم نسبتش وجود داره. تو ایران هنوز این موضوع تصویب نشد. این لایحه میتونه در واقع یک فرصتی باشه که هم نگاه بروزتر باشه، هم ابعاد اجتماعی حمایت از این گروه از زنان همونجور که در لایحه دیده شد در واقع دیده بشه، چنانچه جایی نیاز به حمایت های حقوقی داره اون حمایت های حقوقی هم به موقع برای این زنان زمینش در واقع فراهم بشه.
فکر میکنین که این لایحه آقای دکتر به لحاظ قانونی و حمایتیه که لایحه در واقع تکمیله، یعنی هیچ نقصی نداره به نظر شما؟
بدون شک هیچ قانونی نیست، هیچ لایحه‌ای نیست که نقص نداشته باشه. ولی با توجه به این که بعد از همه تجربه زیستهی که در حوزه های اجتماعی بود، قوانینی که از قبل داشتیم و طبیعتاً قوت و ضعف‌هاش بررسی شد، این لایحه جامعیت بیشتری داره. یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که اون حمایت های اجتماعی، حمایت های اقتصادی و حمایت های حقوقی برای حفاظت از زنان و برای صیانت از حقوق زنان بهتر، جامع‌تر دیده شده، تقسیم کار مشخصی شده،
بله.
یه جایی مجازات های مشخصی در واقع تعیین شده. من فکر میکنم این نوع لوایح میتونه کمک بکنه یک حساسیت نسبت به حقوق زنان در شرایط مخاطره آمیز بیشتر بشه، دوم سازمان ها موظف بشن برنامه های مختلف رو در واقع اجرا بکنن، و طبیعتاً پاسخگو کردن سازمان ها تو این حوزه و توسعه شبکه های غیر دولتی برای حمایت از زنان، این همه فرصت هایی که در واقع این لایحه دیده شد.
سپاسگزارم از شما. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بیشتر تاکیدشون بر اینه که رویکرد لایحه از کیفری به ترمیمی و همینطور تقویت رویکرد پیشگیرانه سوق پیدا کنه.
هر چقدر به سمت ارتقای سلامت اجتماعی زنان حرکت بکنیم، رویکردهای اجتماعی رو تقویت بکنیم،
مداخلاتش نگاه مداخلات محورش بیشتر باشه،
دسترسی زنان به خدمات اجتماعی در شرایط مناسب اگر فراهم بشه، بدون شک اون موضوع کیفری کمتر متوجه هران.
خیلی ممنونم از تحلیل شما آقای دکتر موسوی چلک، ریاست انجمن مددکاران اجتماعی ایران. روزتون بخیر باشه. شنوندگان محترم، رسیدیم به پایان نیم نگاه امروز. روزتون بخیر.
وین تا تو سفره سلامتی، وین تا چه طعم و شکل و حالتی، وین تا خوشمزه با خوشنام.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک، لبنیات هوتک.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک،
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه.
www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون زامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
لطفاً درب را ببینید. www.payon.com پایون.
13:15 عزیزان شنونده و همراهان رادیو سلامت، دعوت میکنیم که برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو از گروه تغذیه بشنوید.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیزم، شنوندگان و همراهان خوب برنامه غذا سلامت زندگی. خوشحالیم که امروز هم با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه غذا سلامت زندگی کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. مثل همیشه آماده هستیم تا سوالات شما عزیزان رو که به 3102 ارسال میکنی در این برنامه پاسخگو باشیم. چای سبز طعم‌دار، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی است. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، یاران همیشگی رادیو سلامت و همکاران خوبمون در رادیو.
خب آقای دکتر بفرمایید که چای سبز در چه مناطقی کشت میشه و کلن حالا اگه مقدمه‌ای داره، تاریخچه‌ای داره، در این رابطه توضیح بفرمایید.
بله، خب همینجور که میدونیم چای اول چای سبز بوده و بعد فراوری تولید چای سیاه از برگ سبز چای یاد گرفت بشر و این رو تولید کرد. هم چای سبز و سیاه از یک گیاه استحصال میشه، یعنی سربرگ های یا سرشاخه های گیاه کامیلیا سیننسیس هستش که یک درخت بزرگ میشه، ولی به خاطر اینی که میخوان سرشاخه های اینو توسعه بدن همش اینو هرس میکنن. بله. و ما به شکل بوته این رو میبینیم توی شمال کشورمونم. چای سبز در دنیا بزرگترین تولید کنندگانش چین و ژاپن هستن. درسته. که اینها مصرف کننده بزرگ چای سبز هستن. حتی مثلا کشور همسایه خودمون افغانستان چای سبز رو بیشتر مصرف میکنن تا چای سیاه. بعضی جاهای دنیا همچنان مصرف چای سبز زیادی رو دارن. عرض کردم تولید کننده های بزرگ چین و ژاپن هستن. ایران هم تولید چای سبز داره ولی کیفیت خیلی خوبی رو نداره. یک قسمت دیگه، یک کشور دیگه اندونزی هست که در اصل در ارتفاعات جاوا میتونه چای های خیلی خوبی رو هم تولید بکنه. گیاه چای نیاز به بارش مستدام، تابش نور خورشید، برای همینه که در خط استوا چای ها بسیار با کیفیت میشن، و همینطور ارتفاع از سطح دریا میخواد. یعنی هر چقدر که منطقه مرتفع تر باشه، آفتاب داشته باشه و بارندگی داشته باشه، بارندگی هی آفتاب بشه قطع بشه دوباره بارون بیاد، این گیاه بهترین حالت پرورش ترکیبات رو در گیاه چای میتونه داشته باشه.
کشور ژاپن هم که کشور آفتاب تابان هست.
بله،
محل مناسبی برای کشت چای.
حالا مثلا کشورهای دیگه مثل هندوستان، سریلانکا، کنیا هم قطب‌های بزرگ تولید چای هستند، ولی اینها چای سیاه بیشتر تولید میکنن. ولی چون چین و ژاپن تولید کننده ها و مصرف کننده های چای سبز هستند، به عنوان عمده تولید کننده چای سبز چین و ژاپن، اندونزی و در شمال کشور خودمون هم که چای
بله.
داره.
میشه یعنی این طور گفت آقای دکتر که چای از آسیا به اروپا و امریکا رفته؟
خب
یا این که طبیعتاً نه؟
اصلا خواستگاه چای کشور چین بوده.
درسته.
در شمال چین به چای تلفظش رو تی میگفتن که از همونجا به اروپا و برده شد و همونو گفتن، و در همون لغت رو در تلفظ در جنوب چین به چای میگفتن که این وقتی که منتقل میشه میاد ما هم به این رو به چای میشناسیم. ولی در نهایت کشور چین تولید کننده چای بوده، چای سبز بوده، و ایرانیان رو به عنوان کسایی میدونن که اینها یک مقدار دخل و تصرف توی تولید چای سیاه در زمانهای قدیم داشتن، و چای اصولا به عنوان یک نوشیدنی بسیار لاکشری معروف بوده. برای همینه بله. که انگلستان الان جزو میشه گفتش که شاید تنها کشور اروپایی مصرف کننده عمده چای در اروپاست. همه اونها مصرف قهوه رو داشتن، ولی چون انگلیسی ها مستعمرات بزرگی رو داشتن مثل هندوستان، مثلا کنیا، و اینها تولید چای رو اونجا توسعه داده بودن، برای اینی که میخواستن فخر بفروشن در اصل میان چای رو اونجا مصرف میکنن. یعنی ما این کشورها رو داریم مستعمراتمونه.
بله.
و چای درجه یک دنیا رو اونها مصرف
میکنن. خیلی از فیلم ها ما آقای دکتر میبینیم که حالا انگلستان قبر رو که نشون میده، حالا اون چیزی که اشاره کردید برای فخر فروشی بله. و مایه مباهات و یک زندگی لاکشری بوده، همدیگر رو برای صرف چای دعوت میکردن که عصر برای صرف چای مثلا در خدمتتون.
یعنی یک پذیرایی سلطنتی رو این رو داشتن. و ضمن اینی که مراسم سرو چای هنوز هم در چین و ژاپن همچنان اون به قول معروف قداست خودش و اون صلابت خودش رو داره. چای رو تحت شرایط خاصی دم میکنن.
درسته.
و این رو هنوز به عنوان یک نوشیدنی که هدیه خداوند هست میدونن. و خب چای سبز هم واقعا دور از این هم نیست و یک هدیه‌ای هستش که خداوند بهمون میداده، و ترکیبات سلامت بخشی که تو چای هست طبیعتاً تو چای سبز به مقدار بالاتر از چای سیاه هم هست.
خب حالا بیاین بپردازیم به چای سبزی که این همه خاصیت داره. آیا آقای دکتر این چای سبز انواع داره یا یک نوع هستش؟
بله، خب نگاه کنید انواعش مثلا یکی میشه خاستگاهش که مثلا میگیم همینی که گفتیم چین و ژاپن و این هاست. یک ولی ژاپنی ها انواع بیشتری رو دارن. مثلا گیوکورو یک نوع چای ژاپنی سبزه که کافئین کم داره، تلخیش کمه.
بله.
برگ‌های سرشاخ هست. اصلا بهترین نوع چای 2 برگ و 1 قنچه است، چه برای سبز چه برای سیاه، که این گیوکورو در اصل یک همچین کیفیتی رو داره، قیمت بالاتری رو هم داره. یه چای دیگه هست که چای بازاری اصطلاحاً بهش گفته میشه در ژاپن، چای سنچا هست. برگ‌های میانی پایین‌تر رو می‌برن، طعمش طبیعتاً تلخ‌تر میشه، رنگ سبزش یه مقدار کمتر میشه، یه مقدار تیره میشه، منظور این هستش. ارزون‌تره و بیشتر در دسترس و رایج‌تره. یه چای دیگه دارن به نام بانچا که رنگ قهوه‌ای طلایی داره، طعم تلخ داره و خیلی ارزون هستش. این بانچا در اصل چای بنجله به قول معروف از در چای های سبز. ماچا جزو یکی پودر چای سبزیه که بسیار با ارزش و با کیفیته. قبل از اینی که بخوان چای رو بچینن، چند روز قبل روی این مزرعه رو میپوشونن که آفتاب نخوره، ترکیبات پلیفنولی در این خیلی زیاد بشه، چون گیاه نیاز به این داره که فتوسنتز بکنه، هی آفتاب بهش نمیرسه، مجبوره که کلروفیل خودش رو زیاد کنه. برای همینه که ماچا در اصل خیلی سبزتر میشه، بوی کمی رو داره، طعم تلخ به اون صورت نداره، چای تشریفاتی پودری شکله، وقتی هم که آب میریزیم روش یه حالت کف میتونه توش داشته باشه، برای همین برای درست کردن لته و اینها مثلا ماچا لته میتونه مناسب باشه. یه چای سبز دیگه هست به نام گینمایچا که در اصل طعم و عطر عالی رو داره، به خاطر اینه که میان چای رو همراه با برنج قهوه‌ای این رو در اصل فراوری میکنن و میتونه طعم برنج رو هم داشته باشه، یه مقدار اون تلخی و گسی چای رو سبز رو کم بکنه. یه چای دیگه هم هست به نام هوجیچا. این هوجیچا در اصل چای سبز ژاپنیه که با گندم و جو و برنج این رو میکس کردن. عجب. و تقریبا یک نوشیدنی میکس چای حساب میشه. ارقام دیگه یه چای یک جور دیگه اینها رو هم طبقه بندی میکنن، یعنی دمسته. پس ما گفتیم یا چینی و ژاپنیه که انواع ژاپنی رو خدمتتون عرض کردم. عجب. یه سری دیگه بر حسب شکل چای و غربالگری اینها رو، مثل چای سیاه مثلا، ما توی چای سیاه هم وقتی که چای فرایند تولید چای طی میشه، در مرحله آخر غربالگریه، یعنی از خشک‌کن که میاد بیرون میاد اینها سرند میشن. یه سری چایایی که خیلی خردتر و کوچیکترن به نام باروتی این رو میشناسیم.
بله.
از اون ریزتر رو به نام داست میشناسیم که خاک چای اصطلاحاً گفته میشه. بالاتر از باروتی میشه شکسته که برگ خورد شده تقریبا ولی به ریزی باروتی نشده.
بله.
و درشت‌تر از شکسته میشه چای قلم یا هول لیف که در اصل چای کشیده و بلندیه، که این چای ها دیر دمن ولی هر چقدر ابعادش ریزتر میشه میشه چای زود دم. پس توی چای سبز هم ما انواع مختلفی رو داریم که در اصل میتونه شکلای مختلفی رو هم داشته باشه، یعنی باروتی، شکسته، هول لیف. و بعضی از اینها وقتی که شما دمم میکنید چایهای هول لیف، میبینید برگ این کاملا تو قوری باز میشه، مثلا برگ بزرگ و خیلی جذاب میشه، که اینها خب طبیعتا ارزش آنتی اکسیدانی بالاتری رو هم میتونه داشته باشه، یعنی انقدر اون برگ لطیف بوده که تونسته اینجوری پیچش بکنه و خورد نشده. این برگ‌ها برگ‌های سرشاخن که چایشون هم خیلی گرونه و شبیه به همون گیوکورو میشه، اون چای ژاپنی
که تقسیم بندی کردید. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور، شما انقدر خوب توضیح دادید انواع چای رو و حالا اون تاریخچه‌ای هم که ازش گفتید، خیلی جذاب و شنیدنی بود، خیلی لذت بردم.
قطعا
دوستان شنونده‌ام لذت بردن از صحبت‌های شما، استفاده کردن. اجازه بدید گزارش بشنویم، همراه بشیم با آقای محمدی همکار گزارشگرمون، سپس در ادامه با شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که انتخاب کردیم و ما هم در مورد همین موضوع با عزیزان گفتگو داریم. از چای سبز شما معمولا استفاده میکنید؟
چای سبز؟ بله،
نه که بگم به صورت مرتب، ولی خب چرا، شاید مثلا از هر 4-5 بار چای معمولی که استفاده میکنیم، چای سیاه، چای سبزم استفاده میکنیم.